بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 29 تاریخ 12/9/1397. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم اجمعین. دیروز مسئله 17 را محضر شریف شما بزرگواران خوندیم، منتهای مراتب بنا شد تبیین و توضیح مسئله را به امروز موکول کنیم. من برای اینکه آیون در فضای بحث قرار بگیرند، ناگزیرم اجمالاً نظر مبارک سید را خدمتون بیان کنم و بعد هم بریم در مقام بیان وجه اون چه ایشون فرمودند و احیاناً وجهی که ما فکر میکنیم مثلا باید گفته شود. جناب سید فرمودند که اگر آب مباهی مثل آب باران در ملک شخصی جمع شود، زمینی دارد، طرف باران میبارد، آبی در زمین او جمع میشود، فرمودند که اگر این مالک زمین قصد تملک کرد نسبت به این آب مباح که از رهگذر باران در اینجا جمع شده، فرمودن مالک می شود و مال اوست، و اگر قصد تملک نکرد همچنان که آب قبل از این که در این زمین بریزد جزء مباحات اصلی بوده، همچنان به عنوان مباح اصلی باقی است، و اگر به جای صاحب ملک و زمین آقای امر آمد و این آبها را بشکش پر کرد و برد و تملک کرد، مالک می شود. پس بنابراین اگر آب مباحی در زمین کسی جمع شد، اگر فرد قصد تملک کرد مالک است، و اگر قصد تملک نکرد دیگری آمد و قصد تملک کرد، چون از مباحات بوده او مالک می شود. تنها مشکلی که این فرد دارد این است که ورود در زمین غیر پیدا کرده، الا انه اسا من حیث التصرف فی ملک الغیر. بعدم فرمودن قصه مربوط به باران و این نوع مباح آب و اینا نیست، مصادیق دیگه هم میتونه داشته باشه. گفتیم مثلا چه مصداقی؟ فرمود سید، شکار، آهویست آمده تو زمین جناب زید. اگر جناب زید قصد تملک کرد، مثلا این آهو اونجا رفته توی گل و لای و اینها مونده، نمیتونه حرکت کنه، اگر مالک بود و قصد تملک کرد، فبها و نعمت، او مالک است، اولویت با اوست. اما اگر مالکی قصد تملک نکرد و به جای زید صاحب زمین امر آمد و این آهو را از دل این گلا و اینا بیرون آورد و برداشت رفت، او مالک می شود. یا خار و خاشاکایی که باد از جایی به جای دیگر می ریزد، طرف رفته هیزم جمع کند، یه سری هیزم و خار و امثال ذالک تو زمین زید ریخته، اگر زید نسبت به این خار و خاشاک ها قصد تملک کند، خودش مالک است از باب اولویت. اما اگر قصد تملک نکرد و امر آمد قصد تملک کرد، این هیزم ها را جمع کرد و برد خونه، این جناب امر مالک می شود. این کل فرمایش جناب سید هست. سؤالی که ما دیروز مطرح کردیم به فرصت نشد محضر مبارک شما بزرگواران تبیین کنیم و توضیح بدیم، سؤال این بود و امروز باید در پی پاسخ به این سؤال باشیم و اون سؤال این است: آیا صرف قصد تملک، این سؤال کلیدی اینجاست و پاسخها از همینجا نشأت میگیرد، آیا صرف قصد تملک موجب میشود که مباح اصلی مثل آب باران، مثل سیل، مثل اون نباتات و خار و امثال ذلک ملک مالک بشود؟ یعنی به صرف این که در زمین او قرار گرفته، صرف قصد تملک بدون هیچ نوع فعل اختیاری دیگر، آیا قصد تملک به تنهایی کارساز است یا نه علاوه بر قصد تملک و نیت نیاز به چیز دیگری هم ما داریم؟ و اون چیز دیگر عبارت از این است که بگوییم یک فعل اختیاری از او سر بزند تا در نتیجه هر چود خدمتون این که مالک بشود. حالا توضیح میدم این فعل اختیاری یعنی چی. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسکشون که حتما دارید و شبم مراجعه میفرمایید و اگه نداریدم کتاب خونه تشریف برید و ملازم میفرمایید، مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد میفرماید صرف قصد تملک ولو بر این مالک کافی نیست که این مباح اصلی به ملک او در بیاد، ولو تو ملک او قرار گرفته، اما صرف قصد تملک به تنهایی کارساز نیست در صدق حیازت و بگی عرض و خدمتون این که من مالک این شدم، بلکه فرمود باید یک فعل اختیاری از او سر بزند. میگه مثل چی؟ مثالی که ایشون میزنن یا دیگران زدن این است که مثل این که طرف یه حوضچه‌هایی را تو این زمین قرار داده باشد، مثلا یه حوض اینجا، یه حوض اونجا، یه حوض اونجا، یه چال و چولای با حساب کتاب گراب درست کرده باشد، اونجایی که محل نگهداری آب بهش میگن گراب، یا حوضچه‌هایی درست کرده باشد تا باران که آمده تو این گراب‌ها، تو این حوضچه‌ها ریخته. این پیدا تنها قصد تملک نکرده، نظرش هم این بوده که آبها به هدر نره، زمین شیب داشته، برای اینکه این آبها تو زمین خودش بماند، علاوه بر اینکه قصد تملک داره، انتظار باران هم میکشه که کی باران بیاد، از قبل زمین سازی هم براش کرده، فعل اختیاری هم از او سر زده، حوضچه درست کرده، گراب درست کرده، بند باغ درست کرده که مثلا فرضاً آبها اونجا بمانند، نه امثال زاره. هر شبت خدمت شما به این که مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد بر این عالم بزرگ می فرمان مجرد قصد تملک کافی نیست. هر شبت خدمت یا شبکه سید درست کرده، یعنی توجه داشته که اینجا محل رفت آمد آهوهاست، آهوها اینجا رفت آمد میکنن، یه تله هایی درست کرده که آهو میاد هر شبت تو این تله ها گرفتار بشه، شاید همین گلولایی هم که اینجا الان درست شده کار خود طرف هست، یعنی مقدمه چینیش اینه که آهو گذیارت میشه بره تو این گلولایی ها مثلا بمونه، یا تلهی مثلا درست کرده. به هر تقدیر این که قصد تملک به تنهایی کارساز نیست، هر شبت خدمتون شبکهی درست کرده برای سید و امثال زاله. این فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه که می فرماید صرف القصد لا یوجب تحقق الملکیه للمالک ولو نسبت به مباح اصلی باشد که در زمین او قرار دارد. بزرگان دیگری خلافاً به سید الحکیم رضوان الله تعالی علیهم فرمودن نه، این که از مباحات اصلی و مباحات اصلی مال همه عالم است، همه میتونن از این مباحات اصلی استفاده کنن، منتهای مراتب عرض شود خدمتون قصد تملک نسبت به این مباح چون در زمین خودش اولویت دارد نسبت به دیگران، حالا این مباح را آقا هم میتواند بردارد، آقا هم میتواند بردارد، زید و عمرو هم میتوانند بردارد، ولی حداقلش قصد تملک اولویت میآورد برای بفرمایید مالک. موقعی که قصد تملک کرد این مباح برای او اولویت میآورد. علاوه بر این میگن سیره عقلا هم بر همین جاری است که اگر آبی در سرزمین عرشبت کسی قرار گرفت، این اولویت ماله بفرمایید مالک صاحب این زمینه، بخصوص هم که طرف آمده قصد تملک کرده. بنابراین این که ما بگیم حتما حوشه درست کرده باشد، دام و تلهی درست کرده باشد، یک تمهید مقدماتی علاوه بر قصد تملک کرده باشد لازم نیست. نظر مرحوم آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان ما همین نظر دوم هست، میگن دو چیز لازم نیست، همون قصد تملک بفرمایید کافیست، چون بعد از اینکه این مباح در ملک مالک داخل شد، همین که قصد حیازت بکند، قصد حیازت عرشه و خدمتون این که برای مالک شدن کافیست، چون صرف قصد در این گونه موارد استیلا پیدا میکند در اون، حالا که قصد کرد خود به خود استیلا هم همراه این قصد هست. حالا به روایاتی هم البته تمسک کردن این دسته دوم، گرچه این روایات عرض شود خدمتون این که تضعیف شده و گفته شده این روایات شاید درست نباشه، اما میگن ما ولو روایاتم نداشته باشیم، روایاتم ضعیف باشه، ما در جهت تأیید از روایات استفاده میکنه. عمده بنای عقلای عالم است بر این که اگر چیزی به عنوان مباح در سرزمین کسی، زمین کسی قرار گرفت، همین که قصد کرد که این مال خودش هست، بفرمایید استیلا پیدا میکند و مالک میشود. حالا اون روایتی که تضعیف شده، محضر مبارک علمای اعلام عرض بکنم، روایت اینه در وسائل جلد 26 ابواب میراث ازواج باب 8 حدیث 3، روایت اینه: من استولا علی شیء فهو له، اگر کسی استیلا بر چیزی پیدا کرد، البته با قرائنی که داره کلی نیست، و حالا شما بیاید دفتر اول بردارید بگید من استولا علی شیء فهو له، این با قرائنی که در روایت وجود دارد مربوط به همین مباحات و امثال ذلک هست. بنابراین ولو این روایت هم عرض شود خدمتتون تضعیف شده، اما بنای عقلا اصل استواری در اینجا که اگر مالک قصد تملک کرد، عرض شود خدمتتون، و حیازت کرد از این آب و امثال ذلک، کسی نمیتواند برای مالک ایجاد بفرمایید مزاحمت کند، به خصوص که ما گفتیم از مباحات اصلیه است و او را احق از دیگران میدانند. میگن چراغی که به بفرمایید خانه رواد، گرچه حالا ما قبول نداریم به مسجد حرام است، ولی این مثل معروفه، بالاخره این آقا مالک این زمینه. باران الهی هم اتفاقا باریده، گاهی از اوقات دیده تو قم اتفاق زیاد افتاده، حالا مثال قم یه مثال چی نیست، گاهی از اوقات بعضی از دوستان از اون گوشه آذر به ما زنگ میزنن که اینجا تگرگ داره میاد، خونه ما هم هیچ خبری به فرمایید آنی. حالا شانس این بنده خدا بارون باریده، توی زمینش باریده، حالا جای دیگه هم خشکه، اصلا خبری نیست، همین هم حالا دیگران بیان بردارن میگن ما قصد تملک کردیم امثال ذلک. عرض شود خدمت شما به این که منتها یه نکته‌ای که وجود دارد به اون نکته را نمیشود ازش غفلت کرد، اون نکته این است که همین که عرض شود خدمتون ها ببخشید، اون نکته این است که اگر مالک قصد تملک بفرمایید نکرد، گفتیم برای دیگران جایز است که چکار کنن، بیان و از اینجا استفاده کنن، قسمه روایتی که محضر علمای اعلام عرض کردیم این است، گفتیم که و الا یعنی اگر مالک قصد تملک نکرد، کان باقیان علا اباحته فلو اخذه غیره و تملکه ملکه، روشن آدیگه، اگر امر آمد اینجا را تملک کرد، منطقه تتمش اینه الا انه اصا، الا اینکه این آقا به خاطر ورودش در زمینه بفرمایده دیگری اسا من حیث تصرف فی ملک الغیر، این ارشوت خدمتون اسیان کرده حکم تکلیفیه، حالا اگر احیانم حسارتی متوجه زمین او شده با وارد شدنش در اون زمین و زمانی متوجهش هست، اون زمان را هم باید بفرمیده بفردازد. خواستن این مسئله پروندهش بسته شد و خلاصش هم روشن شد که مباهات اصلی اگر در زمین کسی قرار بگیرد و مالک قصد تملک بکند او احق است، او اولاد، اما اگر قصد تملک نکردشم مالک توجه به این نکته ندارد. هر شبه خدمتون این که من اینجا فقط یه نکتهی به ذهنم رسید و اون نکته شاید به ذهن مبارک شما بزرگان هم برسد و اون نکته عبارت از این است که گویا از اوقات اصلا مالک نیست، توجه نداره، مالک رفته خارج کشور فرزند بنوان یا از این شهر رفته شهر دیگری، متعامده تمدید مقدماتی کرده، حوضچه هایی را ساخته اونجا، توجه گوراب هایی را اونجا ساخته و تو ذهنش از اول این بوده که این بارون که میاد بفرمیده اونجا جمع بشه. مقصود کن از قصد تملک، قصد تملک بعد از نزول باران است یا مقصود کن از قصد تملک ولو از قبل بفرمایدا باشد. نظر حقیر بنده این است که اگر کسی یه تمهید مقدماتی کرد، حوضچه هایی را ساخت، اونطور که مرحوم آیت الله حکیم میگن حوضچه هایی را ساخته، معنیش این است که این نظرش از اول این بوده که اگر بارانی ببارد تو حوضچه های من ببارد، این دیگه لازم نیست بگیم بعد از این که باران بارید قصد تملک بکند یا نه، این از اول چون این قصدی را داشته، به نظرم همین مقدار برای حیازت و استیلاء مالک کافی باید باشه. روشنا تبارک الله از سلام. نه به ماند که حوضچه درست کرده که باغبانش میاد استفاده میکنه، نه اون به ماند که مال خودش مالکه، نگیم که خونه شما چند روز رفتید مسافرت، بگم آقا رفته بریم کلید دندازی بینیم تو خونه. خب اجازه میفرمایید؟ نه. اذا دخل المکان بفن اون شک کردن، بله چون از مباهات اصلی شاید بشود حکم کرد به جواز، اگر شک کردیم شاید اصل بر این بذاریم که از مباهات اصلی، اینو احتمالش هست که عنوان مباه اصلی مقدم بشه. عرضو کنم خدمت، نه اگر نه اگر حوزی نبود هیچ نبود، ما هم مثلا شک کردیم که این آقا قصد کرده یا قصد نکرده، اغلا نه شما بزرگانه بزرگان گفتیم قصد لازمه دیگه، بدون قصد که نمیشود صرف ریختن تو آقا، آیه که میگه دو تا شرط لازمه، ما میگه لاقل یه شرط، نه این که بکلی نه نه تابه. ببینید عرض میکنم الا ماشاءالله الان اتفاق میفته این دشت های اطراف قم، واقع مطلب هم همینه، کثیرم ما افراد میرن تو زمین دیگری، باران آمده میان آب پر میکنن برمیدارن، ایزم برمیدارن، اصلا کسی نمیره و سراغ میگیره، چون اینا میگن ملک خداست و از مباهات هست و برمیدارن، اوغلا هم همینا رو امضا کردن و صحه گذاشتن، مگر اینکه واقعا آدم بفهمه طرف قصد تملک کرده اونجا بازدارنده است. اگر نه عرف مردم با اوغلای مردم، شما بیابان که میرید اول میرید تو قم بگردید صاحبش رو پیدا کنید، این زمین دیگه میخواید برید یا نه، چه فرق میکنه؟ همین هستی همین هستی اونا حالا اونا حساب دارن اونا همین دیگه بستگی داره که سیره عرف مردم برچه هست، چون بعضی ها واقعی مثل الان طرف های شیراز و طرف های عرشه و خدمتون مناطق ییلاق و قشلاق تا اونجایی که ما خبر داریم زمین ها زمین های مرتع خرید و فروش میشه، یعنی مالکینش زمین های مرتع را خرید و فروش میکنن، خب این معلومه که راضی نیستن که دیگران بیان تصرف کنن، احراز میشه، ولی بعضی از وقت نه زمین ها رهاست، میرن سبزی توش میچینن، میرن عرشه و سبزه تو میین که اون درخت هایی که ایام بهار میاد اصلا نمیرن از صاحبش اجازه بگیرن، اون درخت ها را میرن میچینن میارن خونشون استفاده میکنن. بستگی داره به نحوه احراز این که چه شکلی، اگر احراز قصد تملک نکردیم
و مورد خاصی نبود، چون از مباحات اصلی دیگران میتونن استفاده. این مبنای کلی او یه بحث بود، اونا دیگه مصادیق خارجی است دیگه، دیگه مسئله است. بله او یه بحث بود. اذا دخل المکان الغسلی غسلتن، من گفتم عرض کردم خدمت شما، دارن بعضی که ما حرف میزنیم دوباره سوال میکنم. من از کردم صرف قصد تملک عرف میگه استیلا، یعنی لازم نیست. ما جواب و مرمای حکیم دادیم، مرمای حکیم میگه استیلا زمانی تحقق پیدا میکند که علاوه بر قصد تملک شما یه فعل اختیاری هم انجام بدید. میگه فعل اختیاری لازم نیست، اقلا میگم قصد تملک ایازت به استیلا. عرض کنم دیگه، مگر اینکه بله، یعنی اون ما از مباح میتونیم استفاده کنیم. بله اگر قصد تملکی در کار نباشد، استیلایی در کار نباشد، این تعبیر سیدم که خوندیم خدمتون، و الا کان باقیان علا اباحت فلو اخذهم جناب آقای آزادگان و تملکهم ملکه. اون یه در اونم گفت. خب یه بحث دیگری هست، بحثم دقت بفرمایید، بحث مهمی. اذا دخل المکان الغسلی، اگر آقای وارد مکان غسلی شد، غسلتا سنیفن اینجا غسلی شد، و فی حال الخروج توضأ، یعنی بعد توجه پیدا کرد که او ما کجا آمدیم، این عرصه بعد مکان غسلیه، ما نباید اینجا وارد میشد. و فی حال الخروج توضأ، در حال خروج آب دستش بود، همطور که داشت تون تون از عرش و زمین بیرون می اومد شروع کرد وضو گرفتن. به حیث لا ینافی فوریته، به گونه ای که خلاصه خیلی نمیخوادم تأخیر بیاندازد و تنبلی کند و اینا، منافات با فوریت و خروج هم ندارد، یعنی واقعا در حال خروجه، منتها در حال خروج میخواد چکار کنه؟ وضو بگیره. مشکلی که این آقا دارد این است که آب و مصب روی چی میریزد؟ آب و وضو بفرمایید، روی زمین غسلی. حالا اینا توضیح میدیم. سه فر داره، یعنی سه تا شاخه دارد این مسئله، بررسیم امروز سه تا شاخه داره. سید راجب این فرع اول که آقا غفلتاً وارد شده در حال خروج میخواد وضو بگیرد، وضو گرفتنش هم منافاتی با فوریت ندارد، یعنی با فوریت خروج ندارد، این واقعا اون چی که در توانشه داره حرکت میکنه که از اینجا داره بیرون. فظاهرو صحتو صحتهو، ظاهر صحت چهستا؟ صحت بزوست. لعدم حرمتهی هین ایزن، چون کاری که این آدم انجام میدهد کار حرامی را مرتکب نمیشود، بلکه عملا مأمور از نایه شارع که اخرج من الارض بفرمایده ها غسلی، شارع مقدسش میگه تو برو بیرون، نه امتثال امر مولا میکنه. سید میگه چون این فرد مرتکب حرامی نمیشود، بنابراین وقت آمدنش غافل بود، وقت بیرون رفتنش هم که وظیفه دارد بیرون برود، پس بنابراین کار حرامی انجام نمیدهد الان، چون کار حرامی انجام نمیدهد پس بزرگ گرفتنش مشکل ندارد، به بزرگ سجید. این یه فرق، اینو حرف بریم صحبت بریم آجا صحبت بریم، این مسئله دارم من بخونم برم. شما من شعلا فقط مسئله دارم میکنم سهر زدم من. و کذا اذا دخل حرف سید، ما شهید نشه حرفش سیدو بخونیم، ایشون چی میفرمان؟ بعد ما تعلیقه حاشیه‌ای فرمای شما هم قابل توجه. و کذا اذا دخل اسیانن، همچنین اگر نه اسیانن داخل شده، با علم که اینجا غسلیس وارد شده نه قبلتن، اذا دخل اسیانن ثم تاب، او چه بد کرده، و خرج به قصد تخلص من الغسل، پشیمون شد و به قصد تخلص از غصب که ما با خودمون نجات بدیم از غصب تا به عذاب قیامت را نداریم، ایشون میفرماید اینم حکمش همین است که اگر این فرد ولو علم به غصب داشته وارد در اینجا شده، اذا دخل اسیانن، ولی چون توبه کرده پشیمان شده و الانم خرجه به قصد تخلص من الغصب، اینم حکمش همین است که اگر وضو گرفت در حال رفتن اینم مشکل نداره. اینم فرع دوم. فرع سوم و این لم یتوب، اما اگر توبه نکرد، نه ندامتی در کار نیست، و لم یکن به قصد تخلص، بیرون رفتنش هم به قصد تخلص نیست، بگاه از دست تو این زمین قدم زده خسته شده حالا خودش میخواد بره بیرون، ولی به عنوان تخلص از بفرمایید قصد نیست. لم یتو پشیمون نشده، میگه سر موضع هستیم، ولم یکن به قصد تخلص، به قصد تخلص هم از اینجا بیرون نمیره، حالا دیگه شبی میخواد بره خونش دیگه، حالا ساکیه میخواد اینجا بمونه. ففی صحت وضوئی حال الخروج اشکالان، در این سفری که ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتو هم عرض کردیم، دو فرع اون را جناب سید حکم کردند به صحت وضو، یکی ورود عن غفله و خروج عرض شد خدمت شما به این که از این زمین اون هم در حال وضو گرفتن فرمود اشکال ندارد، دخول اسیانی و بعد توبه و خروج و قصد تخلص از غفله می فرماید وضو صحیح است اشکال ندارد، فقط یک فرض اشکال دارد، اینی که وارد شده تو همون فرض دوم، مثل فرض دومه، یعنی اسیانن وارد شده اما توبه بی توبه، خروج به قصد تخلص خبری در کار نیست. اینجا اگر ما حکم به صحت وضوش بکنیم، ایشون می فرماید اشکال داره. ما راجع به این فرمایشات سید بزرگوارمون حرف داریم، خواهش میکنم به عرایض ما هم توجه کنید، ببینیم عرایض ما برای شما بزرگان قابل قبول هست یا نیست. یک، اما فرع اول، اونجایی که وارد سرزمین قصدی شده غفلتن، تو من خبر نداشتم که این ملک غیر است و امثال زاده، و در حال خروج عرض شود خدمتون این که بخواد وضو بگیرد، جناب سید در اینجا عنایت فرمودید، ایشون فرمودن اشکال نداره، حکم کردن به صحت وضو و تعلیلم آورده بود سید، یعنی استدلالم به نظر مبارکشون آورده بودن، تعلیل آورده بودن به عدم حرمت، حرمتی در کار نیست، این عبارت شریفشون این بود که بله لعدم حرمتی هینه ایزن، چون در این حال حرمتی مرتکب نشده، که اگر کمی بازش کنیم چرا حرمت مرتکب نشده؟ چون غافلانه رفتیه، الان هم که بیرون میاد تازه امتثال امر مولا را داره میکنه، یه کار مباحی داره انجام میدهن. بسیار عرض شود خدمتون، ما عرضمون محضر مبارک سید این است، این حرفه گذشته هم که خدمتون زده ایم، ببینیم یاد مبارکتون میاد یا یادتون رفته طبق معمول. عرض شد خدمتون این که این سخن مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که مبتنی بر این است که اباحه مکان، اباحه فضا، ما در صحت وضو شرط ندانیم، یعنی بگیم لازم نیست مکان، فضا، امثال ذالک عرض شود خدمتتون در صحت وضو شرط نیست، اگر شرط ندانیم همین کلام می شود. اما اگر کسی در محل ریختن آب اباحه مکان را شرط می داند و بگوید اگر مکان مکانه فرمایید قصدیش، عرض شود خدمت شما به این که شما این که نظر خود مصنف هم همین، نظر مصنف تو بعضی از مسائلی که قبلا خوندیم که لاقل با دیدگاهی که من عرض کردم تفاوت وجود داشت، من عرض می کنم الان سید گفتن اگر محل ریختن آب و وضو قطعی باشد، اونجا وضوی انسان بفرمایید آچه از ها باطل است. ما میگیم طبق مبنای خود سید که فرمودن مصب الماء یعنی محل ریختن آب باید مباح باشد، در این جایی که این مکان قطعی است، سید چه شکلی حکم میکند به صحت وضو؟ زیرا ریختن آب و وضو بر این زمین عرض شود خدمتون این که از موارد اضطرار نیست. سید یه اشاره کردن از موارد اضطرار نیست، رفتن از موارد اضطرار است، خروج از اینجا از موارد چه از تخواست فرمایید اضطرار است، ولی ریختن آب و وضو هم اینجا از موارد اضطرار است. همینو میخواستید بفرمایید یا چیز دیگه تو ذهنتون بود؟ بارون بیاد اصلا تو مسئله دیگه من نمیخوام جواب بده، همینو میخوام بگم. شما نظر مبارک کن همین بود؟ آه تقریبا همین کافی. عرض شد خدمت شما بین که نظر این است که این چیزی که شما درست کردید و گفتید که آقا حرام نیست، الان چون امر به خروج دارد، میگیم امر به خروج دارد درسته، مستر الان خارج بشود، تازه بگیم امر مولا هم پشت سرش هست که خارج بشود، این کاراش قطعا حرام بفرمایدانی. اما وضو گرفتنش هم و آب ریختن در اینجا هم، این هم جز مصادیقی است که امر دارد از نایه مولا، جز موارد اضطرار است و ما حکم به صحت بکنیم. ما طبق نظر سید داریم عرض میکنیم، طبق نظر سید داریم عرض میکنیم که نظر خودمون میگیم وضو صحیح است در اینجا. حالا عرض میکنیم نظر ما اینه که وضو در اینجا اشکال نداره، منتها نه از این باب، چون سید محل ریختن آب را لازم میدید که مباح باشد، خدمتشون عرض میکنیم آقا این که میفرمایید حرام نیست، از باب این که بیرون رفتن یه امر مباحی امر دارد برود، ولی آب ریختن هم جز موارد اضطرار امر شارع مربوط به این هست. بنابراین شما که معتقد بودید مصب الماء باید مباح باشد، شما نمیتونید حکم به صحت کنید، اما ما میتونیم. اجازه بدید. ما هم حرفمون تموم نشده، شما اشکال چرا ما میتونیم بگیم اگر یکی از آقایون بفرمایند آفرین باد؟ طبق نظر ما چطوری میتونیم؟ این نبود چیز دیگه شما از بزرگانی هستید که توجه ندارید، غفلتن ورودش غفلتن بوده، الان توجه داره که غفلت نیست، الان با علم به غفلت داره میره بیرون، اینجا غفلت نیست دیگه. آفرین، مطالعه کردی منم میفهمم. فرمایشات آقای خویی دیده اید؟ بله. عرض شد خدمت شما بین که حرفی که ما قبلا زدیم غیر از این فرمایش آقای خویی که میزنیم، حرفی که ما قبلا زدیم گفتیم که وضو لیس الا الغسلتان و المسحتان، این آقا آبی که در اینجا میریزد مرتکب حرام میشود، ولی حرمت این رفتی به وضو، حرفی که ما تا الان درست آمده ایم هر جا هم رسیده ایم این مبنامونو تکرار کرده ایم، این هم یکی از اون موارده. سید میگم مصب الماء باید مباح باشد، ما گفتیم نه آقا، الوضوء لیس الا الغسلتان و المسحتان، وضوء اینه. اما اینکه آب میریزد اونجا، بله من کار حرامی رو انجام میدم آب میریزم اونجا، ولی حرمت اون به وضوء من سرایت. پس ما حرفمون با سید این شد که جناب سید، چون شما مصب الماء را میگید باید حتما بفرمایید مباح باشد، شما نمیتونید بگید لعدم حرمت این هینیزه، ولی ما که لازم نمیدانیم مصب الماء مباح باشد و میگیم لطمه به وضو وارد نمی کند، همین آقا عرشبت که الان که وضو میگیرد ولو در زمین قصدی آب میریزد، ولی ریختن آب شیعون و غسلتان و مستان شیعان آخران. این کل ارزم. الحمدلله فرمایش سید بزرگ مارمون که پیش مطالعه فرمودن و من تحسین میکنم، اگه امروز جایزه دستم بود بهش میدادم، عرض و خدمت، یعنی معناشون که خبری نیست. ایشون دیگه سلامات براش بزن. بله یه بار دیگه تکرار بفرمایید سیدنا. نه ریختن مصب به آب نمیگن، مصب هم ریختنه، میگه ریختن مصب که نه همون حرف ما، یعنی وضو یه چیزه، ریختن آب چیزه، یعنی اتحاد با وضو ندارن. غسلتان و مستان اون عبارت اخرایی. خب فرع دوم چون وقت نداریم و فرع سوم بماند برای فردا، و صلی الله علی سید نام من
الله.